سلام میکنم، درود میفرستم و خوش آمد میگم به جناب آقای دکتر حمید رضا عباسی مقدم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس و پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر درود بهتون، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر عباسی مقدم، با توجه به این همه نیروی علاقمند و حتی تا قدری میشه گفت متخصص، اگر که به هر حال آموزش بیشتری داده بشند، این وضعیت کمبود معلم چرا وجود داره؟ و با توجه به اینکه خب طرح و برنامه هم بر این است که جمعیت ایران در آینده بیشتر بشه، رو به جوانی جمعیت بریم، واقعا چه پیشبینی هایی قرار است که بشه یا شده برای این جریان؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما مجری توانبند و همکاران محترمتون و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو تهران و فرهنگیان عزیز. جا داره به مناسبت روز نیروی دریایی این روز را خدمت تمام دریادلان تبریک عرض کنم و تشکر کنم از مدیر و سردبیر و دست‌اندرکاران این شبکه که بسیار کاربردی شبکه رادیویی در کنترل و نظارت به معنای کیفیت و کمیت در بهره وری تمام وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت آموزش و پرورش نقش آفرینی می‌کنه.
زنده باشید، درود بهتون آقای دکتر.
من مقدمتاً خدمتتون عرض می‌کنم و فکر می‌کنم که فرصت من چقدر هست در خدمت شما؟
حدود 5 تا 6 دقیقه اگر مدیریت بفرمایید ممنونتون میشم.
روچشم
زنده باشید، بزرگواری می‌کنید.
مقدمتاً عرض میکنم خدمتتون که ما در بحث آموزش پرورش اساساً مشکل ابتدا به ساکنمون در بودجه بندی زمانی هستش، برای اینکه آموزش و پرورش ما یک هفته سال ایکس شروع میکنیم، یک هفته سال ایکس به علاوه یک تموم میکنیم. ما مشکل بودیم که ما برنامه ریزی پایانی سالمون 29-12 سال ایکس هستش، به اتمام رسیدن به اتمام میرسه و شروعش یک ایکس به علاوه یک هستش، مثلا 1401 هست، 1400 تموم میشه، 1401 شروع میشه. ما مشکل اساسی اینه که در این بستر آموزش پرورش تازه میانه راه هستش، ما در بودجه بندی به کار میبندیم. این یک مطلب، چون وقت کم هسته و من وقت کمی رو دادید، از ساختار و زیرساخت به اضافه این که اهداف آموزش پرورش من صرف نظر میکنم،
میرم
یک تر سراغ این که ما منابع مدیریتی در وزارت آموزش پرورشمون به 5 دسته تقسیم میشه.
بله.
منابع انسانی که اهم سوال شما در این بخش هستش، منابع مادی، منابع مالی، منابع تجهیزاتی، منابع اطلاعاتی و تحقیقاتی.
درسته.
ما در مبحث منابع انسانی موقعی که صحبت از منابع میکنیم، یعنی تولید ثروت از طرف فرهنگیان و مدیرانی که در آموزش پرورش وجود دارن، ولی موقعی که صحبت از پرداختها به فرهنگیان میکنیم، مبحث حقوق رو برای فرهنگیان در نظر میگیریم، به هزینه بر بودن آموزش پرورش توجه میکنیم. لذا جا داره که اگر ما یک اتوبان رو در نظر میگیریم، اتوبانی ارزشمند هستش که دو طرفه باشه. حالا در مبحث منابع انسانی، قسمت تعیین معلمین و فرهنگیان، ما تا کنون از طریق پرورش در دانشگاه‌های تربیت معلم بوده، تربیت دبیر در دانشگاه‌های فرهنگیان، جذب معلمین حق و تدریس بوده، جذب دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه‌های دیگر که در رشته تربیت دبیری فارغ التحصیل بودند، از طریق آزمون‌ها و پروسه‌های مختلف استخدام آموزش پرورش.
درسته.
این برای وزارت آموزش پرورش تمامی این مراحلی که خدمتتون عرض کردم هزینه بر هستن و لازم هستش که این کار انجام بگیره.
طبعا.
متاسفانه تا کنون در بحث تأمین منابع انسانی، مخصوصا معلمین ما، اینی که ما اداره کردیم، یعنی روزمرگی رو صفتی کردیم، ما مدیریت نکردیم. مدیریت یعنی این که برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، بازخورد و تصمیم‌گیری و به هدف رسیدن. پیشنهاد بنده برای وزارت آموزش پرورش اینه که ما بتونیم جذب داشته باشیم، حداقل هزینه رو بکنیم، حداکثر سود رو داشته باشیم. شما ببینید، من اینجا میگم معلمین و فرهنگیان با تجربه و با نشستگان، ما باید انقدر ایجاد انگیزه برای فرهنگیان با تجربه و بازنشستگان اون بکنیم که این انگیزه های لازم و به طوری به سمتی هدایت بشه که این فرهنگیان با تجربه من متخصص و نخبه و گنجینه بعد از 30 سال خدمتشون علاقمند باشن که به آموزش پرورش دوباره سرویس دهی بدن، خدمات بدن. متاسفانه انقدر بستر آموزش پرورش در بحث احترام و منزلت و بحث امنیت شغلی و بحث حقوق فرهنگیان کمگذاری کردن و عدم برنامه ریزی داشتن که فرهنگیان حاضر نیستن یک روز اضافه تر در بحث آموزش پرورش قرار بگیرن.
خب فکر میکنید آقای دکتر وجودشون حتما که مغتنم هست البته، ولی با توجه به اینکه خب نیروهای جدید هم و جوان هم باید بیان و استخدام بشن و در این سیستم قرار بگیرن، جا داره که باز هم قدیمی ترها بمانند؟
بله درست. من در مبحث صحبتهای خودم به همین مبحث اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
موقعی که یک باره 60,000 معلم بازنشست میشن، آیا ورودی ما 60,000 هست؟ این نیست. پس باید چی کار بکنیم؟ باید انگیزه لازم رو ایجاد بکنیم که این معلم های بازنشسته انگیزه داشته باشن یه تعدادشون نصفیشون این کار اتفاق نیفته. جبران ورودی ما بشه از بابت این.
خب برنامه هم براش داریم آقای دکتر؟
بله؟
میگم برنامه هم براش داریم، حالا به توجه به اینکه وزیر محترم آموزش پرورش هم رأی اعتماد از مجلس گرفتن و قرار است شروع به کار بکنن، حالا اونچه که گذشته رو که متاسفانه با تجربه هاش پشت سر گذاشتیم، انشالله که درسی بشه برای کسانی که در این سیستم وارد میشن. ولی شما فکر میکنین که چشم انداز چگونه است واقعا، و به هر حال وزیر جدیدی که روی کار میان و گروهی که خواهند داشت، آیا به نظرتون موفق میشن بخشی از این مسائل رو اصلاح کنن؟
از جنس معلمی هستش، خودش درک‌های معلمی رو میدونه، درک‌های دانش آموزی رو میدونه، درک‌های آموزش و پرورش رو میدونه، لذا از بستر آموزش پرورش بوده، حالا یک مقطعی رو فاصله گرفته و به نظرم میاد که تیم‌ورک خیلی خوبی رو با توجه به صحبتایی رو که از دوستان عزیز در قسمت‌های مختلف آموزش پرورش شنیده بودم و مجلس که علاقمند هستش که بتونه رویکردهای بسیار مثبتی رو در حوزه آموزش پرورش ایجاد بکنه. لذا من حالا میخوام ادامه بدم اگر که اجازه فرمایید مطلب رو میگیم چرا از آموزش پرورش تو بستر بازنشستگان و با تجربگان استفاده کنیم. این گونه فرهنگیان نخبه هستن و با تجربه هستن و گنجینه هستن، برای آموزش پرورش بسیار مفید هستن بدون هزینه. دوما بدون هزینه زمان و هزینه مالی برای وزارت آموزش پرورش صاحب یک متخصص شدن. سوم اینکه تاثیرگذار هستن در ارتقای آموزش پرورش. ما زمانی آموزش پرورشمون تقلیل پیدا کرد، رو کردش به سمتی رفت که اداره کردن رو در دستور کار قرار داد، نه مدیریت کردن. اینی که ما نخبگان و با تجربه ها را خیلی سریع از
بسیار علی. آقای دکتر جسارتن خودتون هم فرمودین فرصتمون کوتاه هست، میتونین در حدود حد اکثر یک دقیقه یا کمتر جمع‌بندی بفرمایید اگر صحبت مهمی مانده که باید بشنویم.
بله. محبت دیگه از مسائلی که ما میتونیم روش کار بکنیم جذب و استخدام فرزندان فرهنگیان است. چرا که فرزندان فرهنگیان در بستر خانواده در کنار مادر و پدر فرهنگی هم تحصیل نظری کرده، هم کاربردی یاد گرفته، هم بستر رو میشناسه، هم ساختار رو میشناسه، هم منابع مدیریتی آموزش پرورش رو میشناسه، همین که آداپته شده با شرایطی رو که به روز بودن برای آموزش پرورش هست. ما متاسفانه از این پتانسیل استفاده نکردیم. سومین جذب اون برای معلمین حق و تعویض و خرید خدمت و شرکتی هستش که ما اساساً اصلا هزینه‌ای برای اینا نخواهیم داد. ببینید اینا تحصیل کرده هستن، لیسانس ورود پیدا کردن با آموزش پرورش و به علاوه اینکه از نظر تجربی هم خودشون دارن هزینه‌های ضمن خدمت رو میدن. پس آموزش پرورش به راحتی بدونه که هزینه زمان داده باشه و پول داده باشه اینا رو جذب کرده. ولی متاسفانه عدم برنامه‌ریزی صحیح و قوانین دست و پاگیر و مندرآوردی در جلسات شورای عالی باعث دلسردی این گونه نیروها و رفتن این نیروها از آموزش پرورش شدن که با وزیر محترم جناب آقای دکتر یوسف نوری که امروز توانست با 194 رأی موافق وزارت آموزش پرورش رو عهده‌دار بشه مسئولیتش رو، و از این شبکه رادیویی به ایشون تبریک، و ایشون خودشون از جنس معلمی هستن، انشالله یک تیم ورک که با تجربه نظاممند به مشکلات معلمی
انشالله.
و فرهنگیان به خصوص در این در حال حاضر ما 220,000 نیروی معلم کاهش معلم داریم، 110,000 نیروی که الزام داره، یعنی ضرورت داره که ما استفاده بکنیم و ورودی متاسفانه سالانه انقدر نبوده. و مشکل اساسی ما این هستش که ساختارمند آموزش پرورش ساختارمند نیست. الان من دیدم که شنیدم که یکی از این دانش آموزان عزیز گفت معلم اجتماعی رو گذاشتن نمیدونم مثلا قرآن درس میده یا بله. این یعنی نظاممند نبودن در وزارت مرجعی مثل آموزش پرورش.
بله، مشکلات آموزش پرورش آقای دکتر یکی دوتا نیست، یعنی سیستم آموزشی اینقدر باید بازنگری بشه. حضرت علی بهتر میدانید اینقدر اتفاقا باید بیفته. حالا موضوعی رو که راجع بهش امروز خدمت شما صحبت میکنیم گوشه ای از این مسائل هست که حالا مربوط به معلمان هم هست در واقع، وگرنه که مسائل دانش آموزان بسیار عدیده هست. سیستم آموزشی خب به بازنگری های عمیقی احتمالاً باید درش بشه، سیستم باید تغییراتی بکنه. امیدواریم اتفاقهای خوب بیفته. آقای دکتر مطمئنم این بحث تمامی نداره، ولی همین که اشاره کردید مسئله رو مطرح کردید و شما هم مثل ما آرزو کردید که روزهای بهتری برای آموزش و پرورش پیش رومون باشه، بسیار ازتون سپاسگزاری میکنم. بزرگواری کردید.
خیلی سپاسگزارم از شما و دستاندرکاران محترم، از مدیر شبکه که خیلی با ذوق و سلیقه و علاقه به این مسائل فرهنگیان میپردازن. فرهنگیان به گردن تک تک مردم ایران حق دارن،
تردیدی نیست. خیلی متشکرم. کارشناس و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه آقای دکتر حمید رضا عباسی مقدم، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.